بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يفعل ما يشاء. در ارتباط با مباحث توحیدی با روشی که عرض شد، روش صحیح تحقیق در معارف توحیدی و همه حقایق هست، بعد از پذیرش وحی به حکم عقل با این فرض که به نتیجه اگر سخنی در این مورد به عنوان گفتگو باشد، گفتگو با مخاطبهایی است که وحی را قبول کردند و بر اساس تعقل به پذیرش آفریدگار هستی و پذیرش وحی رسیده باشند، روش صحیح برای فهم معارف گفتیم تعقل در این منبع غنی وحی است. چین که این منبع از ناحیه خداوند متعال است و نتیجتاً ارزش و اهمیت و اهتمام به استفاده از این منبع مشخص است که لازم با این روش به این مسئله مهم در سطح لازم پرداختیم که خدا و کائنات آیا مسئله تطور است، یک حقیقت است و این حقیقت متطور شده، متشعن شده، تور شده، مثل مومی که به اشکال مختلف درآید، یا دریایی که شکنها و موجها براش تحقق پیدا کنند، آیا این چنین است یا یک حقیقت است و دارای مراتب مختلف که تشبیه می شود به حقیقت نور و درجات نور، یا این که ایجاد است. نسبتاً به تفصیل و به قدر لازم این مسئله بحث شد، به اینجا رسیدیم که مستفاد از وحی با تعقل در وحی مسئله مسئله ایجاده که خدا خلق کرده، درست کرده و تعبیر میشد به خلقت لا من شیء، خالقون لا من شیء، صانعون لا من شیء که نسبتاً مبسوط بحث شد و هیچ مشکل عقلی نداره، بلکه عقل هم پس از توجه به مدارک وحیانی و هرچه بهتر خود بیندیشد بهتر میفهمد که این مسئله مسئله است که مشکلی نداره. از این بحث که مسئله مسئله ایجاد است، خدا و کائنات، خدا خلق کرده، ایجاد کرده، چیزی نبوده درست کرده. گفتیم چند تا مسئله استفاده میشه، از جمله گفتیم استفاده میشه که بین خدا و کائنات سنخیت نیست، چون خدا غنیه به ذات و کائنات خلق شدن میشوند فقیر به ذات، و بین غنیه به ذات و فقیر به ذات سنخیتی نیست، اشتراک در حقیقت نیست، بلکه بینونت است، نه بینونت مکانی، بینونت حقیقی که بحث شد. و باز گفتیم که لازمه این که ایجاد است این است که چون خلق کرده پس یعنی خلق نبوده، درست شده. چون این چنین است پس علت تامه اصطلاحی نیست، و گفتیم که علت تامه آن بود که از وجود او بایستی معلول وجود پیدا کنه، باید تحقق پیدا کنه. این رو از عبارات مربوط به مسئله علیت از کتب مربوطه قرائت شد که علت، علت تامه اصطلاحی یعنی چیزی که از وجود او بایستی معلول تحقق پیدا کنه و بین او و معلول تعاصر است، یعنی هم عصر بودن و انفکاکی از یکدیگر ندارن. عباراتی در این زمینه خوندیم و به نتیجه به اینجا رسیدیم که در ارتباط با خداوند متعال نمیتوانیم بگوییم خداوند علت تامه اصطلاحی است، چون اگر چنین باشه معناش اینه که باید عمل کنه. علت تامه اصطلاحی مشخص شد با عباراتی که خونده شد، یعنی حقیقتی که بایستی از او معلول صدور پیدا کند، بلکه در حقیقت صدور به معنای این که ایجاد کرده که نیست و با اوست. و اگر چنین باشه هم با مدارک وحیانی سازگار نیست، هم اشکال عقلی لازم میاد اگر علت تامه باشه، و آن اینه که لازم میاد مجبور بودن خدا، اون چه از وحی استفاده می شد به این صورت بود که خداوند متعال قادر است یعنی چه؟ یعنی لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. و خداوند متعال در حقیقت به اضافه این که از صفات ذاتی او علم است و حیات است، قدرت است. قدرت به معنای مختار بودن، یعنی له ان یفعل و له ان لا یفعل. به نتیجه جبر نیست، له ان یفعل و له ان لا یفعل. و ایجاد کرده و کان الله ولم یکن معه شیء ثم خلق. ولی اگر علت تامه باشد بایستی عمل کند و له ان لا یفعل نیست بلکه یفعل. و اشکال این که پس جبر لازم میاد را فلاسفه اینجور جواب دادن، گفتن که جبر نیست. چرا؟ برای اینکه اون چه در مختار بودن کفایت می کند و لازم است این است که حقیقتی از خارج چیزی مجبورش نکنه، به فعلش علم داشته باشه و به فعلش راضی باشه. اگر چنین شد میشود مختار، این مجبور نیست. اگر یک حقیقتی کاری که انجام میدهد، فعلی که انجام میدهد، به فعلش آگاه است و به فعلش راضی است، از خارج هم چیزی مجبورش نکرده، کفایت میکند در این که بگیم پس مختار است. پاسخی که فلاسفه در مقابل شبهه جبر بنابر اساس علت تام بودن خدا از متکلمین به اونها متوجه شده، اینجور پاسخ میدن که خیر جبری نیست. چرا؟ به خاطر این که به فعلش آگاه و از فعلش راضی، از خارج هم چیزی مجبورش نکرده، پس کفایت میکنه مختاره. پاسخی که در مقابل این حرف داده شده اینه که این کفایت نمیکنه، در واقع نمیتواند نقطه اشکال جبر را دفع کنه. چرا؟ چه اینکه ضرورت داره از نظر شما فعل، و صرف راضی بودن، عالم بودن، از خارج مجبر نداشتن کافی نیست. برای اختیار به معنای واقعی اختیار که داریم بگیم، وقتی اختیار گفته میشه نسبت به فعل فاعلی که یعنی این فاعل میتونه ترک کنه، میتونه انجام بده، اینجا میتواند ترک کندش نیست. راسته که راضیست به فعلش و آگاه به فعلش هست، از خارج هم چیزی مجبورش نکرده، ولی در این حال امکان ترک نداره، باید عمل کنه. در اختیار به اضافه این علم و رضایت و از خارج مجبور نشدن، به اضافه اینا چیز دیگه لازمه، و آن اینه که ممکن باشه ترک کنه. سوال میکنیم که در این موردی که شما میگید که ذات مقدس حضرت حق علت تام است، آگاه به فعلش هست، بسیار خوب، راضی به فعلش هست، بسیار خوب. از خارج چیزی مجبورش نکرده، بسیار خوب. این سه تا مسئله. آیا میتوانسته نکند؟ امکان ترک بوده یا نه؟ خواهید گفت چون علت تام است امکان ترک نیست، بگیم پس باز اختیار نیست. به اضافه علم و آگاهی و از خارج مجبور نبودن، نیاز به این داره که بتونه ترک کنه تا بشه مختار. در مختار بودن این قید هم هست که امکان ترک، ولی اینجا شما میگید امکان ترک نیست. با فاعل طبیعی تامه و علت تامه فرقش این شد از نظر شما، که علت طبیعی که علت تامه فرض کنیم شعور نداره، علم به فعلش نداره، به نتیجه معنی رضایت معنا نداره. و در ذات مقدس میگید علم هست و رضایت هست، این کفایت نمیکنه. راسته که این تفاوت هست، اما این تفاوت اختیار رو اثبات نمیکنه، چون اختیار اضافه بر علم و رضایت و مجبری از خارج نبودن، در اختیار داشتن امکان ترک هم مطرحه. باید بتونه ترک کنه تا بگه مختاره. اما اگر چیزی، کسی، حقیقتی به فعلش آگاه، از فعلش راضی، کسی هم مجبورش نمیکنه ولی نمیتونه ترک کنه، باید عمل کند، از خارج مجبر نداره، خودش به گونه ایست که باید عمل کنه در عین آگاهی و رضایت. باز بگیم مختار به معنی واقعی کلمه تحقق پیدا نکرده. پس پاسخ جوابی که دادن به صورتی که عرض کردم مشخصه، و اگر کسی بخواد تفصیل بیشتری در این مسئله بررسی داشته باشد، مرحوم آیت الله عظمای خویی در تقریراتی که از بحثشون شده و که یکی از مراجع نجف درسشون تقریر کردن و به اصطلاح مطرح هست و در اختیار هست، در اون تقریرات ایشان این مسئله به طور مبسوط ذکر شده، به طور مبسوط آمده و اونجا مفصل ذکر شده، و نیز به نسبتی هم در توضیح المراد در همین بحث باز به نسبت مفصلی که تعلیقه است بر تجدید الاعتقاد مرحوم خواجه نصیر، اونجا هم به نسبت مفصلی بحث شده. اون بخ عبارات هم نمیدونم این شرح خطبه 152 به شما داده شده یا خیر، حالا اگر داده نشده که بعد انشاءالله بهتون بدیم. اینجا هم به تفصیل این مسئله صحبت شده که در این تقریراتی که عرض کردم، در این تقریرات آمده. بله، حالا در تتمه این بحث بعضی از آیه هایی که نیز دلالت میکنه و بعضی از روایات مربوطه بر اون چی که گفتیم به عرضتون میرسد که از این بحثی که گذاشته باشیم. بعضی از آیات در ارتباط با این مسئله یک، ان الله یفعل ما یشاء، سوره حج آیه 18. خب ان الله یفعل ما یشاء، انجام میده هر چی بخواد، کاملا ظهور داره در این که اگه نخواد انجام نمیده. پس یعنی میتواند انجام بدهد، میتواند انجام ندهد. طرفین را سلطه داره، سلطه بر فعل و ترک. یفعل و ما یشاء. آیه دیگر سوره ابراهیم آیه 19، و ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. اگر خدا بخواد شما همه را از بین میبره، مخلوقات دیگر میآورد. پس یعنی چی؟ یعنی سلطه داره برای اینکه این کارو بکنه. نکرده الان، اما چی؟ میتواند بکنه. پس یعنی بر فعل و ترک سلطه داره. اینجور نیست که یک طرف باید انجام بشه چون علم داره و راضیه که باید میکنه، چون مجبر خارجی نداره بگیم مختاره. به اضافه اینا قدرت بر ترک هم داره. آیه سوم، ان ربک فعال لما یرید، که در سوره هود هست و آیه 107. ان ربک فعال لما یرید، برای اون چه که اراده کنه انجام میده. پس یعنی میتواند اراده کنه، میتواند اراده نکنه، فعل و ترک در اختیارشه. و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. باز روشن است در اینکه فعل او در ارتباط با اراده اوست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که اگر چنانچه اراده نکنه نیست، اراده بکنه هست. یعنی فعل مربوط به اصل وجود خدا نیست، بلکه مربوط به اراده خداست. اراده خدا هم که باز در روایات و مدارک حدیثی و آیات مشخصه که فعل اوست، صفت فعله، صفت ذات نیست. اراده ازلی خداوند متعال نداره که از ازل با ذات مقدس حضرت حق اراده هم بوده. خیر، میداند از ازل که چه چیزی اراده میکنه، اون بحث آخریه. اما اراده ازلی نداره. اراده صفت فعلشه، که اینم از مباحثی است که انشاءالله پیش بیاد باید صحبت بشه. از آیات دیگر هم باز یخلق الله ما یشاء، ان الله علی کل شیء قدیر. یخلق الله ما یشاء، خلق میکنه هرچی بخواد، یعنی نخواد خلق نمیکنه. پس باز سلطه بر فعل و ترک از این آیات به خوبی استفاده میشه. به اضافه این حدیثی که عرض میکنم که خیلی این حدیث در این جهت صراحت دارد، به این که خداوند اراده ازلی که نتیجتا خلق هم ازلی باشه نداره، بلکه اراده صفت فعله. و این حدیث خیلی تعبیرش تعبیر فوق‌العاده است. گاهی من عرض بکنم مثلا تعبیر تندیست دیگه، تو احادیث تعبیر تند گفتن مناسب نیست، چون معمولا وقتی میگیم این تعبیر فلانی تنده، میخوام بگیم مبالغه کرده مثلا یه مقداری. خیر، واقعیت رو گفتن، نه اینکه مبالغه کرده باشن. تعبیر خاصیست میگیم، تعبیر فوق‌العاده‌ایست، که چی فرمودن؟ از آقا حضرت رضا علیه السلام نقل شده در کتاب توحید صدوق باب 55، باب المشیت و الاراده. بله، و صفحه 329 چی فرمودن حضرت رضا علیه السلام؟ قال الرضا علیه السلام المشیه والاراده من صفات الافعال. المشیه والاراده من صفات الافعال. فمن زعم ان الله تعالی لم یزل مریدا شائیا فلیس بموحد. کسی که فکر کند خدا اراده اش ازلی است، قدمت دارد، با ذات مقدس حضرت حق است، حضرت هم بودن موحد نیست. استدلال شقی میشه چرا موحد نیست؟ چون وقتی اراده ازلی باشه اون معلول هم ازلی است دیگه. معلول که ازلی باشه پس معلول هم قدیمه. هر چه قدیم باشه که نیاز به فاعل نداره، که فیزیک قدیمه، یعنی بوده و بوده و بوده و بوده. لذا اگر کسی اراده ازلی قائل باشه لازمش اینه که موجود ازلی هم غیر از خدا بوده. موجود ازلی غیر خدا باشه یعنی قدیم غیر خدا بوده. در حدیث اینجور آمده که لوکان قدیمن غیر خدا لکان الهن ثانیا. این متن حدیثه. پس اگر اراده ازلی شد غیر خدا هم چیزی باید ازلی باشه، چون اراده که بود اون معلول هم هست دیگه. اراده ازلی اون معلول هم میشه ازلی. نتیجتاً معلول ازلی، معلول که ازلی شد غیر خدا یک ازلی داریم که بوده و بوده و بوده و قدیم. غیر خدا که یک ازلی داشته باشیم و قدیم، قدیم شد طبق استدلالی که در حدیث شده لوکان قدیمن لکان اله انسانی. یا اگر قدیم شد معناش اینه که مسبوق به عدم نیست. مسبوق به عدم نیست، این پس خودش بوده. مسبوق به عدم نیست، مسبوق به عدم نباشه معناش اینه که نیاز به غیر نداره. نیاز به غیر نداشته باشه میشود الهن ثانیا. لذا حضرت فرمودن که لیس به موحد، مشرک میشه. حدیث توجه کردید که قال رضا علیه السلام المشیت و الاراده من صفات الافعال، فمن زعم ان الله تعالی لم یزل مریدا شائیا فلیس بموحد. خب این هم در ارتباط با تتمه بحث جلسه قبل.